الله علیه و آله ما یدل که علی مساو دنیا و عیوبها. در وجود پیامبر اکرم و در سیره او و زندگانی او چیزهایی وجود داشت که دلالت میکنه بر اینکه دنیا پر از عیب و نقصه و دنیا برای ما ایدئال نباید باشه و فریفته جلوه های دنیا نشویم، و اگر روزی دنیا بخواد ما رو از آخرت باز بداره و سد راه کمال اخلاقی ما باشه چنین دنیایی رو ترد کنیم. نمونهایی که حضرت ذکر میکنن اینه: اذ جا عفیها مع خاصته و زویت عنه زخارفها مع عظیم زلفته. پیامبر اکرم در این دنیا با همه مقام خاصی که داشت و از خواص شمرده میشد گرسنه بود، و زیاد شنیدید که گاهی در بعضی از شرایط، در بعضی از مسافرت‌ها و جنگ‌ها پیامبر اکرم سنگ به شکم خود می‌بست که فشار گرسنگی او رو اذیت نکنه. دنیا با همه زخارف و زینت‌هایی که داره از پیامبر منزوی بود، با اینکه مقام او نزد پروردگار بسیار بالا بود. خب از این نکته چه بهره‌ای می‌گیریم؟ اینکه شخص اول عالم وجود و کسی مانند پیامبر اکرم در این دنیا تنگ دست بود و گرسنه زیست. فلینظر ناظرون به عقله، هر انسان بینندهی و نگرندهی با عقل خودش، با چشم عقل خودش نگاه کنه. اکرم الله محمدن به ذالک ام اهانه، آیا خدای متعال با این وضع حضرت محمد صلوات الله علیه و آله رو مورد اکرام و احترام قرار داد یا به او توهین کرد؟ آیا اینکه پیامبر گرسنه بود، اینکه پیامبر خیلی ثروتمند نبود و دستش از این متاع دنیا خالی بود مثل انبیاء دیگر، آیا این وهنی برای پیامبر هست؟ آیا تحقیری برای رسول خدا شمرده میشه؟ یا اینکه عظمت پیامبر رو میرسونه که پیامبر از دنیا با ارزشتره و ارزش‌های وجودی اون حضرت و دعوت او فراتر از مادیات و دنیاست. فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم، اگر کسی بگوید که خداوند با این کار، اینکه دنیا رو از دست پیامبرش گرفت و پیامبرش رو پولدار و متمکن و ثروتمند قرار نداد، به پیامبر اهانت کرده، به خدای عظیم قسم که این دروغ گفته، خداوند هرگز پیامبرش رو با این کار مورد اهانت قرار نداده. و این قال اکرمه، اگر این گوینده که با نگاه و چراغ عقلش نگاه میکنه و این وضعیت رو میبینه بگوید که خداوند پیامبر رو اکرام کرده، پس اینجا یک نتیجه دیگه ای میگیریم، پس معلوم میشه خداوند دیگران رو تحقیر کرده که دنیا رو ریخته به دامن اونها. پس بداند چنین شخصی که ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له، اگر خدا برای غیر پیامبر دنیا رو بسط داده و در اختیارشون قرار داده، اونها رو مورد خاری قرار داده. و زواها ان اقرب الناس من، دنیا رو به نزدیکترین افراد به خدا که پیامبر اکرم باشه قرار نداده، ولی برای دیگران به وفور دنیا و مادیات فراهمه. این نشان میده که معیار مال و ثروت و تمکن مالی نیست.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
اگه قرار باشه ثروت کلانی بهتون برسه، چه احساسی پیدا میکنین؟ اونقدر خوشحال میشین که یادتون میره مسافرین، یا نه حواستون به مسیر پیش رو و فرداهای نیومده هم هست؟ اگه قرار باشه بین یه قلب آروم و امن و نورانی با دنیا ثروت و نعمتهای پررنگ و لعاب دنیایی یک کدومو انتخاب کنین، چی کار میکنین؟ قبل از جواب دادن به این سوالا پیشنهاد میکنم ادامه فرمایش‌های مولا علی علیه السلام رو با هم دیگه بشنویم.
در قسمت دیگر یک نقطه برجسته دیگری رو حضرت امیر علیه السلام مطرح میکنن درباره وجود مبارک خاتم انبیا. میفرماید فإن الله جعل محمدا صلی الله علیه و آله علما للساعه و مبشرا بالجنه و منذرا بالعقوبه. خداوند متعال پیامبر عزیز ما رو علمی برای ساعت قرار داد. علم، پرچم، درفش، نشانه همیشه راه رو و مسیر رو نشان میده و کسایی که پای یک بیرق و علم جمع میشن متحد و هماهنگ هستن و از گسیختگی و گمراهی و حیرت مسون میمونن. برای سعادتمند شدن در قیامت خدای متعال علمی برافراشته که وجود مبارک پیامبر و یک بشارت دهنده به بهشت و بیم دهنده ای از عقوبت قرار داده که وجود حضرت رسول. پیامبر مبشر بود و منذر. خب این پیامبر که این نقش رو و این جنبه الگویی رو داره، خرج من الدنیا خمیسن، از دنیا خارج شد در حالی که با شکم تهی بود، یعنی خیلی در پی دنیا و بهره‌وری های از دنیا نبود. و ورد الاخرت سلیما، به عالم آخرت وارد شد در حالی که سلیم بود، پاک بود، سالم از آلودگی ها و آلایش های دنیوی. لم یضع حجرن علی حجر حتی مدال سبیله، پیامبر سنگ روی سنگ نذاشت تا اینکه از دنیا رفت. این کنایه از اینه که سنگ روی سنگ نذاشت، یعنی خیلی دلبسته به این دنیا نبود که اینجا برای خود کاخ و عمارت و جایی برای موندگاری انتخاب بکنه. خب منتی خدای متعال بر ما نهاده که چنین سرمشقی رو برای ما قرار داده. فما اعظم منت الله عندنا حین انعم علینا بهی سلفا نتبعه و قاعدا نتبع عقبه. چه منت بزرگی خدای متعال بر ما گذاشته که از رسول خدا برای ما یک سلف، یک پیشکسوت، یک الگو قرار داده که ما از او تبعیت بکنیم و پیشوایی از وجود او برای ما قرار داده که ما در پی او گام برداریم و ره بسپاریم. در پایان خطبه نمونه ای هم از ساده زیستی خودش رو حضرت امیر بیان میکنه. والله و قسم میخوره، سوگند به خدا، لقد رقعت و مدرعتی هازهی، این جبه و این لباسی رو که بر تن من هست آنقدر وصله زدم و دادم به این وصله زدن، حتی استحییتو من راقعها، تو از اون کسی که میدادم که این لباس پاره شده مرو وصله بزنه خجالت میکشیدم. ولقد قال لی قائلون، انقدر این لباس کهنه وصله خورده رو پوشیدم که گویا کسی به من گفت که خب این رو بنداز کنار دیگه، الا تن به ذها انگ. فقلتو اغرب عنی، به اون شخصی که این حرف رو میگفت گفتم که از من دور شو. فعند الصباح یحمد القوم السرا، صبح که بشه ستایش میشه کسایی که شبانه کوچ کردند و حرکت کردند. این یک مثلی زده میشه برای اینکه فعلا داریم طی طریق میکنیم و راه میسپاریم، شب هست و ما هم شبروانی به امید و انتظار دمیدن صبح. بعضی ها شب رو میگیرن میخوابن و بعضی ها شبانه سیر شبانه دارن. صبح که میشه معلوم میشه چقدر راه رو طی کردن و چقدر به مقصد نزدیک شدن. حالا فردای قیامت که برسه، صبح رستاخیز که برپا بشه، اون وقت معلوم میشه که کیا بردن و کیا باختن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اگر روی طلب زاری دیگه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
امیدواریم تا وقتی توی این دنیا نفس میکشیم مهمونای آینده نگری باشیم و یادمون نره که ما برای جای وسیع‌تر و موندگارتری آفریده شدیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف بی پایان خدا باشید. خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که صدام توافقنامه 12 ژوئن 1984 مبنی بر ممنوعیت بمباران مناطق مسکونی رو زیر پا گذاشت و مناطقی از هویزه، گیلان غرب و کرمانشاه رو بمبار کرد. حسن تهرانی مقدم و دوستانش که در پادگان شهید منتظری کرمانشاه از موشک‌های وارداتی لیبیایی محافظت می‌کردند و دنبال ساخت سکوی موشکی بودند، دنبال فرصتی بودند تا حملات هوایی دشمن رو تلافی کنند. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 18. حسن تهرانی مقدم و زاهدی در ساختمان سفید پادگان شهید منتظری نشسته بودند. کمی که گذشت زاهدی رو به حسن کرد و گفت:
حسن آقا، بالاخره موشک‌ها رو می‌فرستیم رو صدامو کم کنیم یا نه؟
من که خیلی دلم می‌خواد، اما صادر کردن چنین حکمی دست من نیست. ظاهراً بعد از نقض توافقنامه جلسه اضطراری فرماندهان در تهران برگزار شده.
خب نتیجه چی شده؟
نتیجه این که اول تا حد امکان توپخانه سپاه باید سعی کنه نیروهای بعثی رو سر جاشون بشونه.
و اگه جواب نداد؟
اگه جواب نداد باید دست به دامن موشکا بشیم. فقط باید حواسمون باشه که همه ی هست و نیستمون همین 8 موشکیه که از لیبی گرفتیم. معلوم نیست قذافی بقیه موشکا رو کی بفرسته. برای همین هرچی دیرتر دستمون رو کنیم بهتره. باید موشکا رو برای روز مبادا نگه داریم.
میگم حسن آقا، با هشداری که آقای خامنه ای تو خطبه های نماز جمعه تهران دادن دل مردم حسابی گرم شده.
بله، صحبت های ایشون همیشه باعث دلگرمی مردمه.
بله،
آقای خامنه ای هم رئیس جمهور هستن هم رئیس شورای عالی دفاع. شنیدم ایشون تو نماز جمعه گفتن اگه بعثیا بمباران شهر و روستاهای ما رو ادامه بدن ما هم بصره رو میزنیم.
بله آقا، منم شنیدم. ایشون خیلی با اقتدار صحبت کردن.
با این صحبت‌ها مأموریت توپخونه حساس‌تر شده. من باید برم اهواز. برای همین از صبح اول وقت از بچه‌ها خواستم بیان اینجا تا هم گزارش کارشون رو بدن، همین که مأموریت جدیدشون رو بهشون ابلاغ کنم.
هوا سرد بود. زاهدی خودش رو به بخاری نزدیک‌تر کرد. حسن دو تا استکان تمیز توی سینی گذاشت. بعد دستش رو به سمت کتری برد و گفت:
خب، تو بگو چه خبر از موزه؟
لودل بولدوزر دارن کار میکنن، نهایت تا چند روز دیگه آماده میشه. اما درباره تعیین مختصات خبر بدی دارم.
چی شده؟ مگه سلیمان نگفت با دستگاه ما تعیین مختصات چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه؟
آره، احتمالاً راستم گفته. من یه روز بردمش محل موزه ولی دستگاهشون کار نکرد. امروز که سراغ گرفتم گفتن اشکال از دستگاه نبوده، بلکه ماورایی که باید اطلاعات مکانو بدن آمریکایین. آمریکا ایران رو تحریم کرده و نمیذاره اطلاعات جغرافیایی از طریق این ماورا به هر کس و دستگاهی که تو ایران فرستاده بشه.
خدا لعنتشون کنه. من موندم اگه این آمریکا و شوروی پشت عراق نبودن چطوری میخواست تنهایی از پس ایران بر بیاد؟ چاره چیه؟ برای تعیین نقطه هدف موشک داشتن مختصات ضروریه. به حاج محسن رفیق دوست میگم چند گروه نقشه برداری از وزارت سپاه برامون بفرسته. همتی بکنین با روش پیمایش زمینی مختصات رو به دست بیارین. از هر کی هم میخواین کمک بگیرین. هر دستگاهی هم که لازم داشتین نامش رو بدین به من که برسونم دست حاج محسن. فقط بجنبین، از همین امروز برید دنبالش.
حسن بعد از شنیدن گزارش نیروهاش در کرمانشاه و ابلاغ مأموریت جدید به اونا به اهواز رفت تا سری به دفتر توپخانه بزنه. حسن شفیع‌زاده پشت میز دفتر توپخانه سپاه نشسته و مشغول نوشتن نامه‌ی اداری بود. حسن ماشین رو کنار فلکه یه پاداد پارک کرد. اگه ماشین رو داخل حیاط مقر توپخانه می‌برد، خبر اومدنش به سرعت برق و باد همه جا می‌پیچید. حسن دوست داشت سرزده از مقر بازدید کنه. از ماشین پیاده شد و لحظه‌ای به ساختمان مقر مرکزی توپخانه و در ورودی آهنی و بزرگش نگاه کرد. از 3 ماه پیش که شفیع‌زاده اونجا ایستاده و بدرقش کرده بود، انگار 3 سال می‌گذشت. تو 3 ماه گذشته بارها دلش برای شفیع‌زاده و شب‌های مقر و کلکل‌ها و چای خوردن دور همی تنگ شده بود. حسن جلوی در که رسید، دژبان لحظه‌ای بی‌توجه نگاش کرد، ولی بعد مثل برق گرفته‌ها پرید و زنجیر رو پایین داد. حسن سررسید و وسایلی که توی دستش بود زیر بغلش جا داد و به سمت دژبان رفت تا با اون دست بده. دژبان دستپاچه شده بود. حسن چند دقیقه ایستاد و بعد از احوالپرسی از اوضاع توپخانه و رفتار نیروها و اتفاقات حاشیه‌ای پرسید. حسن طوری ایستاده بود که پشتش به پنجره‌های ساختمان باشه و کسی متوجه ورودش نشه. قبل از اینکه به سمت ساختمان بره، دوباره دستشو به نشونه خداحافظی به سمت دژبان دراز کرد. بعد راه افتاد سمت اتاق فرماندهی. تا رسیدن به اونجا به همه اتاقا سر زد. آماده باش بود و همه نیروهای توپخانه توی مقر بودن. دومین یا سومین اتاق بود که خبر ورود حسن همه جا پیچید و عده‌ای دورش جمع شدن. حسن با همه دست میداد و به سبک خودش محکم بغلشون میکرد. خیلی ها از خوشحالی نمیدونستن چی بگن. ذوق زده گوشه ای ایستاده بودن و نگاه میکردن. حسن خودش میرفت سمت اونا و باهاشون روبوسی میکرد. با دیدن سر و صدای بچه‌ها شفیع‌زاده در اتاقش رو باز کرد و توی راه رو سرک کشید و با دیدن یکی از بچه‌های تعمیرات پرسید:
چه خبر شده؟ چقدر تو راهرو شلوغه؟
برادر شفیع‌زاده، داداش، حسن آقا اومده.
با شنیدن این حرف شفیع‌زاده با قدم‌های بلند خودشو به عده‌ای که دور حسن جمع شده بودن رسوند. بچه‌ها با دیدن شفیع‌زاده کنار رفتن. لحظه‌ای نگاه دو حسن در هم گره خورد و اونا هم دیگر رو در آغوش گرفتن. خوشوبش و دلتنگی ها که تمام شد، نوبت رسیدگی به کارهای مهم رسید. روال کار اینطور بود که همیشه ایران یه شب قبل از مقابله به مصر برای هشدار گلوله‌های توپ منور شلیک می‌کرد تا مردم عراق از شهرها بیرون برن. به دستور شفیع‌زاده توپ‌ها به جایی در شمال مرز شلمچه منتقل و مستقر شده بود. چون دوربردترین توپی که توپخانه سپاه داشت توپ 130 بود که نهایت نقاطی در 28 تا 30 کیلومتری مبدا رو میتونست هدف قرار بده. بصره تنها شهر مهمی بود که در این فاصله از مرز ایران قرار گرفته بود. انتقال ادوات توپخانه به مرز با هیچ توجیه نظامی در دنیا همخوانی نداشت. از نظر علمی توپ سلاحی پشتیبانی کننده بود که باید در جای امن و دور از خطوط اصلی جنگ مستقر می شد. در غیر این صورت احتمال داشت دشمن رد شلیک ها رو بگیره و محل استقرار توپخانه رو بزنه. شفیع‌زاده یکی یکی نامه هایی رو که برای هماهنگی با مکان های مختلف لازم بود می نوشت و مهر می زد. پیک توپخانه اومده بود. حسن نامه رو توی پاکت گذاشت و روی اون مهر محرمانه زد. بعد چسب نواری روی لبه نامه کشید. پیک میبایست نامه رو به رئیس دفتر رادیو برومرزی ایران که در اهواز مستقر بود میرسوند. حسن تو نامه خواسته بود اطلاعیه‌ای مدام از رادیو برومرزی پخش بشه. اطلاعیه‌ای به زبان عربی برای هشدار گلوله باران و تشویق مردم به خروج از شهر. حسن از پنجره اتاق فرماندهی به بیرون نگاه کرد. خورشید کم رمق زمستانی در حال غروب بود. شب نزدیک میشد و فردا روز پرکاری برای توپخانه بود.
Oh
22 بهمن بود. مردم برای شرکت در راهپیمایی آماده می‌شدند. حسن تهرانی مقدم و معاونش حسن شفیع‌زاده آخرین هماهنگی‌ها رو با فرماندهان آتشبارها کرده بودند و منتظر مهمات اضافه‌ای بودند که قرار بود به زودی برسه. نیروهایی که قرار بود تو مقر بمونن جلوی راه رو دور حسن تهرانی مقدم و شفیع‌زاده حلقه زده بودند. حسن ایستاده بود و مأموریت‌ها رو توجیه می‌کرد. یکی از بچه‌ها که تازه از راه رسیده بود حلقه نیروها رو شکافت. بعد رو به جمع کرد و با ناراحتی گفت:
نزدیک اذان صبح نیروهای بسیج سولو زدن. با موشک هم زدن.
با شنیدن این حرف حسن به سرعت از جمع بیرون رفت. قدماشو تند کرد و همینطور که به سمت اتاق فرماندهی می‌رفت زیر لب گفت:
نامردا.
حسن عصبانی قدم تو اتاقش گذاشت. کمی که گذشت شفیع‌زاده هم ناراحت و گرفته اما جدی وارد اتاق شد و یه راست رفت سراغ بیسیم. یاسر حسن. به جز خشخش ضعیفی صدایی از بیسیم نمیومد. شفیع‌زاده رو به حسن کرد و گفت: دسول جواب نمیده حسن آقا.
زنگ بزن ببین کسی تو تهران خبری داره، بپرس مهمات ساعت چند حرکت کرده. به محض اینکه رسید باید منتقل بشه جلو.
ماشین مهمات چند ساعت دیر رسید. نیروهای توپخانه مهمات رو تحویل گرفتن و رسیدشو امضا کردن. چشمای راننده مثل دو کاسه خون شده بود. خستگی از سر و صورتش میبارید اما سعی میکرد خودش رو سر پا نشون بده. حسن نامه رو به سمتش گرفت و گفت:
برادر خسته شدی، همینجا تو مقر بمون و استراحت کن تا بچه‌ها برن مهماتو خالی کنن و ماشینتو برگردونن.
نه حالم زیاد خوب نیست، که بستگانم تو هوا زندگی میکنه، مره برسونت خانه او.
حسن رو به شفیع‌زاده کرد و گفت:
بی زحمت ماشینتو روشن کن.
شفیع‌زاده رفت و نشست پشت فرمون تویوتای خاکی و منتظر مون تا حسن و راننده خسته مشهدی بیان و سوار بشن. کمی که گذشت حسن در حالی که زیر بغل راننده رو گرفته بود از راه رسید و هر دو سوار تویوتا شدند. حسن وسط نشست و دستشو انداخت گردن راننده مشهدی. مردمی که برای راهپیمایی به خیابون آمده بودن هنوز تک و توک با پارچه نوشته های انقلابی و تصویر امام توی خیابون بودن. تویوتای خاکی به سمت اهواز راه افتاد. اونا تازه راه افتاده بودند که حسن قطره آبی روی دستش حس کرد. سرشو برگردوند و با تعجب به صورت راننده مشهدی نگاه کرد که مثل ابر بهار اشک می‌ریخت.
چی شده برادر؟
با این جمله حسن تهرانی مقدم شفیع‌زاده هم برگشت و لحظه‌ای به راننده مشهدی خیره شد. بعد همینطور که چشمش به خیابون بود گفت:
ما رو مثل برادر خودت بدون، اگه چیزی هست بگو تا سبک شی.
راننده مشهدی بی هیچ مقاومتی شروع کرد به حرف زدن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. ایران 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 ایران
روزتون بخیر باشه شنوندگان گرامی و همیشه انشالله دستتون بخیر باشه، همیشه در صحنه حضور داشتید، هر جایی که صحبت از شما بوده، شما ملت قهرمان و سرفراز همیشه خوش درخشیدید. درود بر شما ملت خوب و سرفراز ایران زمین. با شبکه رادیویی معارف همچنان همراه باشید.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روحیت دل گرفت لشکر قوغای نفس. پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال، لیک تو باری به نفس آخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزو، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه ای آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایتی جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.